بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لو على خمسة أوجه أحدها لو المستعملة في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام وَعَلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَهَذِهِ تُفِيدُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ در بحث مفردات بعض نکات قبل از شروع به بحث لازمه، اما عرض کردم اشاراتی چون در اول باب اول مغنیشون دارد اون اشارات باید استفاده کرد و وارد بحث شد، من به عهده همون عبارات میگذارم. انشاءالله که دوستان توجه به اون عبارات دارن که احیانا قابل استفاده در لابلای مطالب نسبت به بعضی از عبارات است. وارد بحث میشیم. اولین مفردی که در بحث ما مطرح میشه که در مباحث مفردات مجموع مفردات رو بخواید در نظر بگیرید، این مفرد از دست مفرداتی است که در درجه بالای از اهمیت برخوردار است. لو هست. ایشان می‌فرمایند که لو 5 وجه استعمالی داره. لو به عنوان حرف شرط ماضی که اولین موردی است که ایشون بحث میکنن، نسبتاً بحث مفصلتر از موارد دیگر هم است. مورد بعدی حرف شرط مستقبل که در مرحله ثانیه عمری باشه در جلسات بعد بحث میکنیم. لو به عنوان حرف مصدری سوم مورد است و حرف تمنی و حرف عرض چهارم و پنجمین مورد. البته مواردی هم بعضی اضافه کردند، بعضن یک قسم بعضن دو قسم زیاد کردند. به طور مثال جناب عشمونی تعبیر میکنه به این که لو گاهی به عنوان حرف تقلیل استعمال میشه، مثل قد تقلیلیه که در بحث قد مطرحه، ایشون هم لو را به عنوان حرف تقلیل مطرح میکنه. یا بعضی به عنوان حرف تحذیر مطرح کردن که خیلی اهمیت نداره، عرض که مطرح میکنیم تحذیر خود به خود روشن، حرف تقلیل هم اهمیت نداره، ما وارد نمیشیم. اما وجه و قسم اول از اقسام پنجگانه در بیان ایشان اون لویست که اصطلاحاً بهش میگن شرطیه مازدیه، یا گاهی تعبیر میکنن به شرطیه امتناعیه. این لو از جهت افاده معنوی مفید سه امر است. امر اول شرطیت، شرطیت در لو به این معناست که بین جمله ای که بعد از لو واقع شده است و جمله محضر شما عرض بکنم که ما بعد بعدش، چون بعد از ادوات شرط چند جمله واقع میشه؟ دو جمله. لذا میتوانیم بگیم بین دو جمله ای که ما بعدش واقع شده رابطه سببی و مسببی برقرار میکنه، درست مانند دیگر از ادوات شرط. یعنی از این جهت هیچ تفاوتی میان لو و دیگر از ادوات شرط نیست، به گونه ای که از فرض حصول شرط به تعبیر خوب دقت کنن دوستان، بعضی ها یک کلمه کم و زیاد کردن دچار خطا شدن. از فرض حصول شرط فرض حصول جواب بره. اگر ما بتوانیم از فرض حصول شرط فرض حصول جواب بکنیم، این رابطه رابطه شرطیت است و رابطه سبب و مسببی برقراره. البته هر دو کلمه فرض رو هم دوستان بردارم غلط نیست، غلط میکنید، ولی چون قضیه اگری است معمولا با فرض ترجمه میکنن. اونهایی که هر دو رو برداشتن درسته، اما بعضی اولی رو برداشتن دومی رو برنداشتن قابل تأمل و بعضی از نقض و ابرام ها است. نکته ای که در ذیل این امر قابل ذکره این که مراد از سبب، ما بارها عرض کردیم هم در مباحث سیوطی هم قطعا بارها دوستان در مباحث ابتدایی مغنی و به تعبیر نحو چهارشون خواهند شنید که در این مباحث کلن بحث ادوات شرط وقتی نام از رابطه سبب و مسببی میاد مراد سبب لغوی است. گاهی سبب اطلاق میشه به معنای علت و به تعبیری مثلا نظیر معنای فلسفی و منطقیش مراده، که تعبیر هم میکنیم به علت یا سبب تام دیگه، درسته، علت تامه. یعنی همه اجزای مؤثر در تولید و ایجاد یک امر محقق بشه، همه جهات اگر محقق بشود سبب تام محققه، طبیعتا مسبب هم میاد. مراد از سبب در مباحث ادوات شرط این نیست، یعنی لازم نیست این گونه باشه، بلکه مراد از سبب سبب لغوی است. چنانچه بعضی از محشین مثل جناب دستوری هم تصریح به این معنا داره. شما وقتی که لغت مراجعه میکنید و ترجمه سبب رو از لغت میخواید، به شما میگه از سبب و کل شیء یتوسل به الی غیره. هر چیزی که محضر شما عرض بکنم که واسطه قرار بگیره، سلام علیکم، وسیله و واسطه قرار بگیره، بهش میگن چی اطلاق میکنن؟ سبب. این معنا در اینجا مراده. مثلا مراد از سبب اعمه، سبب ناقص باشد، تام باشد، رابطه رابطه شرطیت باشه در عرف عام، هر گونه اثری در ایجاد داشته باشه ولو در اعتقاد یک شخص، حتی ممکنه نسبت به اشخاص هم متفاوت باشه. یکی میگه انجا ان زیدون اکرمتو، دیگری ممکنه این رابطه رو معتقد بله نباشه، حتی اعتقاد اشخاص ممکنه در ایجاد این رابطه سببی مؤثر باشه، اما علت فلسفی عمدتا این گونه در خیلی از مصادیق، مصادیقی که حقیقی هستن خارجی هستن، این گونه نیست. لذا به حق مثل جناب دستوری تعبیر کردن که بل مرادو از سبب اللغوی، ببینید چقدر تعبیر کامله، و هو ما له دخل فی الفعل، هر چیزی که در فعل یعنی در ایجاد جواب شرط ما مؤثر باشه. فیشمول الشرط که محل بحث ما هست. بفرمایید شما. راستش بود نه جمله درسته. همین رو داریم رد میکنیم. میگیم در محاورات و عرفی این اگر، یعنی قضیه شرطیه وقتی استعمال میشه، در عرف عام این گونه نیست که الزاماً در ناحیه شرط سبب تام رو قرار بدن. البته این بحث علمی داره، تو مباحث اصولا بحث میشه، حتما میکنید، ولی بیانشون همینه، همین چیزی که شما میفرمایید لازم است، ایشون میگه لازم بله و علما فرمودن لازم نیست. صحت جمله مبتنی بر صحت اجزایشه، درسته؟ وقتی ما گفتیم در ناحیه شرط صحیح هست در محاورات عرفی، یعنی حقیقت صحیحه در محاورات عرفی سبب ناقص قرار بدهیم، معناش اینه که ولو سببم ناقص بود صحیحه دیگه. شما سبب شما صحت رو فقط در جایی میگیرید که سبب تام باشه، همین رو ما داریم رد میکنیم، اینجوری نیست. چرا؟ با تعویل و تعول بله، اما ظاهرش نه. به چه بیانی؟ توضیح بدید سریع.
عرض وجود در واقع مقدمات که میکنیم حتما جواب ده. حالا وقتی داره که عرض واقعی که عینی خارجی باشه یا سر شرط ذهنی باشه، اما در نهایت وقتی شرط بود در
واقع
چه
فرضیه
ذهنی چه عینی خارجی
جواب وقتی وقتی که میفرمایید ان جا انی زیدان اکرم تو، از فرض مجیء زید اکرام محققه یا از خود مجیء زید؟ این جوابش یه بله و خیره. آیا از فرض مجیء زید اکرام محققه است؟ اگر بخواد اکرام محقق بشه، از فرض مجیء زید محققه یا از خود مجیء زید محققه؟ جواب شرط معلق هست یا جواب شرط منجز ثابت؟ معلقش مکاری نداریم که، وقتی فرض رو میاریم دیگه ثبوت خارجی رو داریم فرض میکنیم. حرف میکنید شما همین تعلیقی که ما با کلمه فرض داریم به شما منتقل میکنیم، شما دارید در ذهن خودتون ایجاد میکنید، میگید من جواب معلق در ذهنم. خب جواب معلق همون فرض شد، معناش میگید دارید فرض شد. بله دیگه اشاره به همون داره. البته خود جواب رو با یک بیان میشه در نظر گرفت. حالا دیگه من عرض کردم از این فاکتور میگیرم، دوستان خواستن مراجعه میکنم. بفهم جمله جواب همیشه هست. ببینید ما اگر شما بحث رو به نظرم جدا کردید، یعنی رفتید توی یک وادی دیگه، فرض میکنید جمله جواب هست پس جمله شرط هست پس جواب هست، این که مشکلی نداریم. مادرش ما داریم رابطه تعلیق رو برای شما توضیح میدیم. رابطه تعلیق درش فرض نشده که همیشه جمله شرط هست. این کلمه فرضی که من تو این جمله دارم استعمال میکنم به اون بیان ما نباید خرج بشه. شما دارید میگید ما مفروضمون اینه که جمله شرط همیشه هست. خب بله، اگر این گونه باشه که جمله جوابم هست، در حدی که جمله شرط درش موثره جمله جوابم هست، اما عرضمون این نیست. ما داریم ارما رابطه تعلیق رو داریم توضیح میدیم. میگیم رابطه تعلیق و شرطیت معناش اینه که فرض تحقق شرط فرض تحقق جواب رو میداره. تناس میکنیم دوستان اگر نیاز بیشتری دونستن آدرس میدم مراجعه کنن. بهترین جایی که به نظرم بحث کرده سبان جزء چهارم اون اواسط و نیمه دوم صفحه 35 مراجعه داشته باشن، به نظرم برای دوستان حل خواهد شد. اختلاف بیان هم هست، حالا دوستان ممکنه موافق باشن به اون بیانی که مثلا فرض رو در ناحیه جواب حذف کردن. امر دوم، عرض کردیم که لوی شرطیه در قسم اول مفید سه امره. امر اولش رو عرض کردیم، امر دوم رو هم عرض بکنیم ببینیم به کجای عبارت میرسیم. لو شرطیت رو مقید میکنه به زمان گذشته. لو در قسم اول، بلذا گفتیم گاهی تعبیر بهش میکنیم شرطیه ماضیه، یا به اعتبار نکته سوم گاهی بهش میگیم شرطیه امتناعیه. این لو شرطیت را مقید به زمان گذشته میکنه. این امر دوم با اون چی که بعدن در امر سوم میاد فارق بین لو و ان شرطی است. یعنی تفاوت میان لو و ان شرطی رو ما می‌خوایم در نظر بگیریم، همین امر دوم و امر سوم است که خواهد آمد. روشنه برای چه؟ دوستان میدانن که ان شرطیه شرطیت رو مقید به چی میکنه؟ زمان آینده. در نتیجه در مثل لوجه اتنی لعکرم توک، لوجه اتنی لعکرم توک، معناش این میشه اگر در گذشته نزد من آمده بودی من اکرامت کرده بودم. زمان رو میبره به زمان گذشته. اما اگر بگید انجه اتنی اکرم توک، یعنی اگر در آینده نزد من بیایی من اکرامت خواهم کرد. خب اینها خیلی روشنه، در این حد روشنه، معطلی نداره. البته نکته در عبارت نکته مهم میداریم، این یکی دو مورد رو بخوانیم تا وارد مورد سوم بشیم. لو علا خمست اوجهن، لو بر پنج وجه استعمال می شود. احدها لو المستعملت فی نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام، لویی که استعمال شده است در مثل قول امیر بیان علیه السلام، که ما عرض کردیم این لو رو میگن شرطیه مازویه یا شرطیه امتناعیه. این تلفن ظاهرا زنگ میزنه، از خارج نشده قطع کنه، ضبطش هم قطع شده دیگه. محضر عزیزان عرض بکنم که وعلم یا بنیه انه لو کان لربک شریکون لعتت که رسولو، بدان ای فرزند من همانا شأن چنین است که لوکان لربک شریکون، اگر اینگونه بود که برای پروردگارت شریکی بود لعتت که رسولو. هر آینه محضر شما عرض بکنم که آمده بودند رسولانش نزد تو. اگر پروردگار تو شریکی داشت، ما خدای دومی اگر داشتیم، رسولان او نزد ما می آمدن. البته حالا امر اول و دوم رو گفتیم، به همون تطبیق میدیم. اولا رابطه، رابطه شرطیت، رابطه سبب و مسببی، یعنی وجود شریک برای رب سبب است برای بله آمدن رسولان، یا حالا به تعبیری که ما عرض کردیم فرض وجود اول فرض وجود دوم رو میاره، یا بگید وجود اول وجود ثانی رو باعث میشود. حالا چون علت ممکنه علت تام نباشه، ما این مدار اصرارمون بر اینه که مثلا تحقیقی صحبت نکنیم. نسبت به امر دوم هم همینطوره، زمان زمان گذشته است. به حاضری تفید سلاست امورن، این نوع مفید سه امر است. احدها از شرطیتو، اولین این سه امر شرطیت. این عبارت رو خوب دقت بکنن، یکی دو سطر رو سلام علیکم. بل مراد به ها، مراد به این شرطیت عقد السببیت و المسببیت بین الجملتین بعدها، مراد به این شرطیت عقد سببیت و مسببیت بین دو جمله بعدشه، سببیت و مسببیتی که بین دو جمله بعد وجود داره. این المراد رو هم توجه دارن دوستان، میدونید معمولا جایی تعبیر به المراد میشه که قبلش تعبیری شده است که مؤلف در نظرش اینه که اون تعبیر خیلی رسا نیست، نیاز به چی داره؟ نیاز به توضیح داره. دوستان در همون سطر اول مباحث مغنی در اول کتاب داشتن، اونجا وقتی که گفت که باب اول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها، بعد چی گفت؟ بل مراد و بل مفردات، چون المفردات جمع با محلای و الف ولام بود و مفید عموم محضر شما عرض میکنم که معناش این میشد که ما از هر مفردی میخواییم در این باب بحث کنیم. خب جدار و عرض و سماع و اسماع تک تک دوستان هم مفرده دیگه، در حالی که ما در مغنی نه از جدار بحث میکنیم، نه از عرض و سماع بحث میکنیم، نه از یوم و لیل بحث میکنیم، نه از زید و بکر و خالد. لذا اونجا تفسیر کرد که مراد من از مفردات، مفردات بله خاصی است. ایشون هم میفرمایند که ول مراد ول مراد بها عقد السببیت ول مسببیه بین الجملتین بعدها، رابطه ترتب و سببیت بین دو جمله بعد. البته این رو ایشون در اواخر صفحه بعد در یکی دو صفحه مفصل از جهاتی برای ما توضیح خواهند داد. صفحه بعد که عرض کردم مرادم صفحه ظاهرا 216 دو صفحه بعد است. اواخر اونجا محضر شما عرض میکنم که اواخر صفحه 214 تا 216 این دو صفحه بحث میکنم. بفرمایید. پاسخ شما را اگر بخوام عرض بکنم، مسلماً مع الواسطه رو هم شامل میشه، اما ما توجه به این بیان ها نداریم. ببین ما داریم ادبیات میخونیم. اون چه که در ادبیات مهمه اینه که در نظر و نگاه عرف این رابطه وجود داشته باشه. دقت میکنید؟ گاهی ممکنه با واسطه باشه، بساید به یک حالتی باشه که عرف در نگاه خودش رابطه سببی، یعنی ماله و دخلون فی تحقق الفعل را نبینه. اگر نبینه خب نه، رابطه شرطیت هم برقرار نمی کنه. اما نه، اگر رابطه رو عرف ببینه، معیار نظر عرف، نگاه عرفه، اگر عرف این رابطه رو ببینه برقرار می کنه. حالا هر چه باشه، چه با واسطه باشد چه بلا واسطه. اصانی تقیید و شرطیت به زمن الماضی، مقید کردن شرطیت، این تقیید مصدر اضافه به چی شده؟ تو سویتی میخواندید دیگه، باب المصدر، باب اعمال مصدر، مصدر به پنج حالت که حالا چهار حالت اصلی داشت، یه حالت هم اضافه به ظرف، اون چهار حالت استعمال میشه، اضافه بشود به مفعول فاعل ذکر بشه، اضافه بشود به فاعل مفعول ذکر بشه، یا اضافه به هر کدام دیگری هست. اینجا کدومشه؟ اضافه مفعول شده دیگه. فاعلش چیه؟ بله؟ لو هست دیگه، لویست که حذف شده. اصانی تغییر و شرطیه، مقید کردن لو شرطیت را به زمان بله ماضی. و به هازن وجه و ما یذکر و بعده، با این وجه و اون وجه سومی که بعدن میاد امر ثالث، فارقت ان، جدا می شود لو از ان، جدا می شود لو از ان، فان تلک لعقد السببیت والمسببیت فی المستقبل. تلک یعنی محضر شما عرض میکنم ان برای عقد سببیت و مسببیت در آینده است. من از دوستان یک سوالی بکنم، این فی المستقبل رو اگر من عرض کنم که متعلق به چیه، دوستان چه میفرماین؟ بله هر دو درسته، مستقبل شاید بهتر باشه. بفهمید متعلق به عقده. خب دوستان دیگه میدونید عقد متعلق به عقد باشه معناش چی میشه؟ توجه دارید یا نه؟ چی میشه؟ عقد در آینده است. اینجوریه؟ اصلا عقد یعنی چی؟ ایجاد علقه دیگه، درسته؟ یعنی ایجاد علقه در زمان آینده است و در زمان است که متکلم داره رابطه شرطیت رو بیان میکنه. حالا متعلق به جار و مجرور نیست، متعلق به مجرور چه اشکالی داره؟ مشکلی نداره. حالا مشخص باشن، من دو سه نفر فقط استفاده کنم. بخند. پس خیلی فرق نمی‌کنه. معمولا بیشتر زمان این کار رو میکنن که تعلق مستقیم مشکل داشته باشه. مثلا میگه جا از زیدون فدار، میخواد فی رو به جا نزنی، به زید بزنید. زید اسم ذات محضه، متعلق قرار نمیگیره، متعلق میگیریم به کون آن، حال میگیریم از زید. یعنی بیان شما و بیانشون از جهت محتوای معنا فرق نمیکنه، ترکیب متفاوت محتوای معنا فرق نمیکنه. شما بفرمایید رد چی میگه. آی کریم، آی کریم، شما به مسببیت میزنی؟ به مسببیت. خب عقل معنای مصدری نمیده. چرا؟ معنای مصدری هم نده، معنای حدسی که داره. ولی خب اینجا چرا معنای مصدری هم میده؟ چه مشکلی داره؟ خب اینات بفرمان عزیزان، ما طبیعی این مقدار، حالا دوستان بعضی ممکنه خسته بشن، در جلسات اولیه طبیعی است. گاهی بعضی از دوستان تعابیری میکنن که من همین جلسه 3-4 تعبیر رو شنیدم و رد شدم. نه، هر کدام بخوایم معطل میشدیم، هر 4 مورد میخواستیم معطل بشیم، دیگه ساعت ما تمام میشد. بعضی از اینها رو باید معطل شد، حمایت میکنید یک یا یادآوری بشود برای بعضی از دوستان، یا اصلاحی صورت بگیره. من اینو چون مهم هست معطل شم. دوستان میگن عقد معنای حدسی داره، پس چه اشکالی داره که حرف جر بهش متعلق باشه؟ کی میتونه اینو جواب بده؟ بفهم.
این سببی و سببیه در زمان آینده است، اما عقد ایجاد معنی به فیلفا حالی به مستقبل نمیتونه متعلق بشه. این عقد در
مانه از ایجاد انشاء نبوده ها،
معنای حالی،
معنای مصدری غیر انشاء، خود معنای ایجاد مصدری، معنای انشاء نبود. اینا بفهمن دوستان، ما در مباحث نحوی دیروز عرض کردم یه تعبیری داره جناب ابن هشام، تو باب چندم بود، باب خامس بود، یا که هم خامس بود دارن هم سادس، به دو جهت ما علاوه بر صناعت لفظ باید صناعت معنا رو هم برای مد نظر قرار بدیم. من از دوستان سوال میکنم، به دوستان دیگه، اگر کسی گفت رأیت الضربه فی المدرسه، یا فی المدرس مثلا، یا رأیت الطیاره فی السماء، خب من استعمالی که الان کردم یه رأیتو به کار بردم، یه از ضرب به کار بردم، یک حرف جر با مجرورش که اون فی المدرس باشه، مثلا دیدم زدن را در مدرسه. حالا فرضم بکنید از مدرسه حیات مدرسه قابل رؤیته، بعضی از مدارس این گونه است دیگه. خب این فی متعلق به چیه؟ بله احسنتون، بستگی داره. هم رؤیت قابلیت داره فی بهش متعلق باشه، هم ضرب قابلیت داره. پس ما از جهت صناعت لفظ مشکل نداریم، به رؤیت متعلق باشه یا به ضرب متعلق. مهم اینه که باید توجه به معنا بکنیم. یه مشکلی که تو مباحث ادبی وجود داره و ما بارها باز این رو عرض کردیم، اینه که ما فکر میکنیم همیشه باید قضایای ادبی رو در خلأ بحث بکنیم. این جدای از یک قضیه خارجی و حقیقیه، در حالی که اینگونه نیست. لذا میگیم جا از زیدان امرون، امر میتونه بدل باشه، میتونه عطف بیان باشه. این علتش همینه. دقت میکنیم؟ علتش اینه که دائما ما قابلیت رو بررسی میکنیم. اونهایی هم که مثل قرآن رو ترکیب کردن، عمده کتابهایی که حالا تک و توک هم از خیلی زیاد نیست، کتابهایی که قرآن رو ترکیب میکنن متاسفانه همین گونه ترکیب میکنن. شما اعراب القرآن رو نگاه کنید، کتابهای دیگر رو نگاه کنید، به یه لفظی میرسن میگن میتونه بدل باشد، میتواند عطف بیان باشد، در حالی که وقتی که در مورد استعمال شد ما باید مورد رو بسنجیم. بین بدل، بدل کل از کل و عطف بیان تفاوت زمین تا آسمانه. ما وقتی که داریم مورد مثال میزنیم، مرادمان قابلیت نیست که پاسخ بدید عقد معنای حدسی داره، خب پس قابلیت داره حرف جربش متعلق باشه. مرادمون اینه که در این موردی که داریم استعمال میکنیم با توجه به معنایی که مد نظر هست متعلق به چی میتونه باشه، و جد قابلیت متعلق به چیزای متعددی میتونه باشه، در این مورد متعلق به چیه. روشنه؟ عرض کنم که حرف جر فی در فی المستقبل متعلق است به السببیت و المسببیه، متعلق به عقد مناسب نیست، چون عقد معناش همون تعلیقه و رابطه تعلیق یعنی تعلیق در لسان لفظ، لفظ متکلم در چه زمانی صورت میپذیره؟ بله؟ در زمان حال، همون زمانی که اینو داره بیان میکنه عقد رو داره ایجاد میکنه دیگه. رابطه عقد یعنی رابطه سبب و مسببی داره ایجاد میکنه، گره رو داره میزنه. اما گره که داره ایجاد میکنه، یعنی بیان میکنه سببیت و مسببیت را، این ببینید ترجمه عرضمم رو، این سببیت و مسببیت در آینده رو بیان میکنه، لو سببیت و مسببیت در بله گذشته رو بیان میکنه. این حرف جر داره به چی میخوره؟ بله به سببیت و مسببیت. پس حرف جر متعلق به عقد نیست، متعلق به چیه؟ سببیت و محضر شما عرض میکنم که مسببیت هست. بله این رابطه وقت دوتاش دوتا لفظ هست، این مثل حلمون حامز میمونه. دقت میکنید الفاظ متعدد مثل بعضی از مواردی که حال مرکبه اما مفهوم معنا واحده، مفهوم معنا واحده. از جهت ترکیبی چون اعراب ایجاد نمیکنه متعلق مشکل نداریم، حتی از جهت ترکیبی هم مشکل نداریم. الان خیلی وسواس دارید میدیم به معطوف دیگه، میدیم به سببیت، اما محتوای معنا رو میگیم سببیت و مسببیت. این کار زمانی لازمه که عنوان اعراب ایجاد بکنه، متعلق اعراب ایجاد نمیکنه، لذا مشکل نداره بگیم متعلق است به مجموع سببیت و مسببیت. از سال سوال امتناع صلواتی بفرستند. در این مورد اسانی ابن هشام در مغن اللبیب تعبیری داره، من میخواستم یه اشاره بکنم، ضرورتی نمیبینم خیلی چون حرف در موردش زیاد زده شده، وقت داره میگذره، من ازش عبور میکنم، دوستان مطالعه بکنن اونجا رو، اگر ابهامی بود فضای خارج از کلاس من خدمتشون هستن. اونجایشون تعبیرش اینه که مستقبل تعلیقی سابقه بر ماضی تعلیقی است. راه فکر کردن همین مقدار کفایت میکنه برای دوستان رو باز میکنه این نکته، مراجعش خالی از لطف نیست. سری به فرمایید. عبارت مستقبل ماضی تعلیقی از برو بعد از بودی همه سالست دیگه، یعنی فارق بین لو و ان، هم این امر ثالث هم امر ثالث ما بود، هم از خارج گفتم هم رو عبارت از ثالث و الامتناع. اینا بفرمان ما امتناع رو جایی برسونیم بحث رو. امر سومی که لو در قسم اول دلالت داره امتناع است، در این که آیا لو مفید امتناع است یا نه، یعنی اصل دلالت بر امتناع آیا مفید امتناع است یا نیست، و این که اگر مفید امتناع است به چه کیفیتی، آیا فقط مفید امتناع شرط است یا نه علاوه بر امتناع شرط امتناع جواب را هم دلالت داره. اقوالی وجود داره، طبیعتا چند نظر باید باشه؟ سه نظر دیگه. آیا مفید امتناع است یا نیست؟ ادهی میگن مفید امتناع نیست، این یه نظر. ما بقیه میگن مفید امتناعه، خود این که میگن مفید امتناع اختلاف کردن، بعضی میگن امتناع شرط فقط، بعضی میگن شرط و جواب با هم. پس ما چند نظری رو باید بررسی کنیم؟ سه نظر. لیکن قبل از ورود به این انظار ثلاثه، دوستان به چند نکته مقدمتن عنایت میفرمایند که در لابلای این موارد استفاده بکنیم. نکته اول، این نکته حائز اهمیت، شاید تکرار و مکررات باشه برای بعضی از دوستان، اما اهمیت داره. خود جناب ابن هشام تو بعضی از فرازهای مغنی به نظر ما خرد کرده این بحث رو، از جمله مثل بحث قد. تو بحث قد، قد در معنای توقع، به نظرم اونجا یه مقدار قابل تأمله و به این نکته توجه نشده. ما وقتی که میگیم آیا لفظی دلالت بر معنایی دارد یا نه، خود این سوال باید کاملا روشن باشه. آیا لفظ دلالت بر معنایی داره یا نه؟ الان سوالمون چیه؟ آیا لو دلالت بر امتناع داره یا نداره؟ آیا لو دلالت بر امتناع شرط داره یا بر امتناع شرط و جواب داره؟ سوالمون ایناست دیگه. زمانی که بحث از این مطلب پیش میاد، مراد لفظ لیسیده است به تعبیری. اصطلاحا میگن لفظ لو خلیه، بله، و طبعا لفظ به خودی خود خودش باشه و خودش، یعنی آیا این لفظ با چشم پوشی و قصد نظر از هر قرینه خارجی، هیچ دخالت خارجی باید وجود نداشته باشه، هر قرینه و دلالت خارجی، آیا این لفظ دلالت بر این معنای خاص دارد یا ندارد؟ اذا ما این سوال رو وقتی مطرح میکنیم، با دقت وقتی بخواییم طرح میکنیم، باید اینگونه عرض کنیم که آیا لوی شرطیه به خودی خود دلالت بر امتناع مطلقا یا مقیدن به شرط دارد یا ندارد؟ خودش باشد و خودش. ولذا خیلی از مواقع که آقایون موارد رو مطرح میکنن، تو عبارات خود جناب ابن هشام هم گاهن داریم، میگن این مطلب دلالت دارد به دلیل این مثال. این فنی است یا نیست؟ بله؟ فنی هست یا نیست؟ اگر اون مثال محفوف به قرینه و پیچیده شده به قرینه باشه، نمیتونه دلالت بکنه. نکته دوم، مراد از امتناع، میخواد شاید خیلی ساده باشه اما جای دقت داره، جای خلط، ایجاد خلط میکنه. مراد از امتناع نفی نیست، یعنی نفی ما بعد الزامن نیست. بذارید من یک پیش زمینه ایجاد کنم، نمیدونم دوستان رسیدن اون صفحه اول دوم مغنی رو یا نرسیدن هنوز. اونجا بحث میکنه، صفحه چهارم باید باشه، یکی از معانی مجازی برای حمزه استفهام رو ایشون میگه تقریر. بعد خودش میگه، میگه توجه بکنید که اقرار گرفتن که ما در معنای به تعبیری مجازی چهارم مطرح میکنیم، این اقرار گرفتن از جمله ما بعد از حمزه، ما کاری به نفی و اثبات جمله ما بعد داریم یا نداریم؟ نداریم. مثلا اگر گفتیم ازرقت زیدن، آیا زید را زدی؟ و در مقام اقرار گرفتن داریم میگیم. یا بگیم علم تضرب زیدن، آیا زید را نزدی؟ من از دوستان سوال کنم اقرار گرفتن در جمله اول با جمله دوم فرق میکنه یا نه؟ بله؟ میتونیم بگیم در جمله اول میخوام اقرار بر زدن بگیریم، در جمله دوم اقرار بر نزدن یا نه؟ بله؟ بعضی از دوستان میگن بله، جوابش منفیه. ببینید نفی و اثبات ما بعد در اثبات و نفی اقرار اثر نداره، بلکه ما میخوام اقرار بگیریم بر ما یعلم عند المخاطب عند السامع، اون چیزی که اعتقاد داره اقرار بکنه. حالا بحث اونجا خواهیم داشت. در اینجا بحث لو مثل حمزه تقریر، بله مثل حمزه تقریر نیست، بله دا میگیم مراد از امتناع الزاما نفی حکم ما قبل نیست، بستگی به حکم ما بعد داره. اگر ما بعد از لو مثبت باشه نتیجه امتناع نفی. لو قام زیدون یعنی ما قام زیدون. اگر ما بعد از لو خودش نفی درش وجود داشته باشه نتیجهش میشه چی؟ بله نتیجهش میشه اثبات. لو لم یقم زیدون یعنی چه؟ بله یعنی قام زیدون. این ما نتیجه حکم مد نظرمونه. لذا خود لو لفظ لو مفید امتناعه، امتناع معناش نفی است، اما نتیجه حکمش الزاما نفی نیست، بس دیگه داره به حکم مابعد. اگر مابعد مثبت باشه نفی در مثبت میشه منفی، اگر مابعد منفی باشد نفی در نفی نتیجهش اثبات. حالا من اولا شما رو فراموش نکنم، فکر میکنم اصل سوالتون این باشه، این به خودی خود با اون به خودی خود خیلی فرق میکنه. دقت میکنید این به خودی خود که ما داریم میگیم مراد اینه که قرینه ای در مقام نباشه، اون به خودی خود و فی نفسه ای که در اونجا میگیم مراد ذم ذمیمه است، مراد قرینه نیست. دقت میکنید یعنی ظرف تحقق معنا در اونجا، در اینجا نه، لفظ معنای خودش رو داره، نیاز به ذم ذمیمه برای دلالت بر معناش نداره. اما گاهی قرائنی میاد معنا رو محضر شما عرض کنم انتقال میده به یک حالت دیگر، عرف داریم دیگه، دیگر عید اسدن یرمی، دیدم یک شیری رو که تیر پرتاب میکنه، خب شیر بیجه که تیر پرتاب نمیکنه، معنا رو چکار میکنه؟ بر میگردانه، قرینه صارفه بر میگردانه به چی؟ به رجل شجاع مثلا. این مراد این تا باید دیگر متفاوتن دیگه، ما رو معطل نکنید بیشتر از این روش دقت کنید، به نظرم حل میشه اون مواردی که با فکر حل میشه معطل نشید. اینجا محضر شما عرض بکنم که من در نقطه چهارم یه نقطه خواهم گفت. خب از کجا بفهمید یک لفظی لو خلیه و طبعا دلالت بر معنا داره یا نه؟ از کجا بفهمید این لفظ وقتی دلالت بر یک معنا میکنه با وجود قرینه دلالت میکنه یا بدون قرینه داره دلالت میکنه؟ چون خیلی هم راحت نیست، این مونی نیست که همیشه بشه تشخیص داد. به تعبیر کلی داریم اونجا که باز در مباحث اصول دقیق‌تر اونجا بحث میشه، اشاره در نکته چهارم عرض خواهم کرد. نکته سوم فرصت داریم یا نداریم؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.